فائزه ابراهیمی دستاوردی که فائزه جان مهربانی اوکی
سلام تکل صاحب خسته نباشین از شنونده های عزیز میخوایم که شنونده مجله دری رادیو آزادی باشن سلام و وقت بخیر ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد اینجا رادیو آزادی هست من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم در نخست چند خبر معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اسلام آباد راه حل مشکلات در پاکستان را در داخل آن کشور جستجو کند حمدالله فطرت این مطلب را در یک نوار ویدیویی مختصر که تلویزیون ملی در کنترل طالبان امروز دوشنبه نشر کرده گفته است پیش از این اظهارات معاون سخنگوی طالبان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شد که حکومت افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده می‌شود آقای آصف در واکنش به حمله مرگبار اخیر در بلوچستان و تلویزیون جیو نیوز شنبه شب گفت که حکومت طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان شکست خورده است مسئولیت حمله روز شنبه در ایستگاه خط ریل در شهر کویته را که در آن حداقل 26 نفر به شمول چند سرباز یک پاکستانی کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند گروه جدای طلبان موسم به اردوی آزادی بخش بلوچستان پذیرفته حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده است یک نهاد ناظر میگوید که 7 نفر در حمله هوایی اسرائیل به یک آپارتمان در مربوطات گروه حزب الله در جنوب سوریه کشته شدند گروه حزب الله تحت حمایت ایران توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در یک حمله اسرائیل 7 نفر در منطقه سعیده زینب کشته و 14 نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند این نهاد که یک شبکه از منابع را در داخل سوریه دارد قبلا گفته بود که در یک حمله اسرائیل افراد وابسته به حزب الله در یک ساختمان هدف قرار گرفتند جایی که خانواده‌های لبنانی و اعضای این گروه زندگی می‌کنند انتظار می رود رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای دیدار با مقام های ایرانی به تهران سفر کند رسانه های دولتی ایران روز یک شنبه گزارش دادند که گروسی پس فردا چهارشنبه وارد ایران خواهد شد او هفته گذشته گفته بود که ممکن است در روزهای آینده برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای مورد مناقشه ایران به تهران سفر کند ایران پس از آن فعالیت های هسته‌ای خود را افزایش داد که واشنگتن در سال 2018 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای 2015 که ایران با قدرت‌های جهان امضا کرده بود خارج شد و تحریم‌های آمریکا را علیه ایران دوباره اعمال کرد بر اساس این توافق ایران غنی‌سازی یورانیوم را محدود کرده بود اما ترامپ در آن زمان گفته بود که این توافق برای بازداشتن ایران از دستیابی به قدرت‌های نظامی کافی نیست و یک خبر ورزشی از دنیای کرکت این که سومین و آخرین سلسله 3 بازی 50 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد این بازی پس از ظهر امروز دوشنبه آغاز شد و بنگلادش در حال توپ‌زنی است هر یک از 2 تیم در صورت پیروزی در بازی امروز برنده این سلسله شناخته می‌شوند پایان خبرها در ادامه این برنامه نگرانی سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT از شکنجه در زندان‌های طالبان
توهین، تحقیر، انسانیت ستایی و شکنجه‌های وحشتناک روحی و جسمی بود
وزارت خارجه حکومت طالبان از توزیع روند پاسپورت در کنسولگری‌های افغانستان در شهر ممبئی هند خبر داده است. شهروندان افغان در هند در این باره چی میگویند؟
به خاطر از اینکه تعداد زیادی از کسانی که در هند تولد شدن از پاسپورت محرومند یا کسایی که پاسپورت های اکسپورت شده، یه یک موضوع خوبی هم.
و از جهان، کرملین گزارش رسانه ها درباره مکالمه تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را رد کرده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگوید هنوز هم در زندان‌های طالبان زنان و مردان به شدت شکنجه میشوند. سیبل مانی، هماهنگ کننده حقوق بشری این سازمان که اخیراً به افغانستان سفر کرده، در مصاحبه با سوئیس اینفو رسانه سوئیسی گفته که زنان و مردان که از حکومت طالبان انتقاد میکنند بازداشت و مورد شکنجه قرار میگیرند. در همین حال برخی از نظامیان پیشین و فعالان زن که تجربه زندان و شکنجه طالبان را دارند، مسائل همسان را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگوید که زنان و مردان زندانی افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه می شوند. سیبل مانی، هماهنگ کننده حقوق بشری این سازمان که در اواخر اگست سال روان میلادی که برای یک هفته به افغانستان سفر کرده بود، در مصاحبه با سوئیس انفو رسانه سوئیسی که روز یکشنبه 10 نوامبر منتشر شد، گفته است که به شمول کابل در ولایت‌های مختلف افغانستان با زنان، فعالان حقوق بشر، مسئولان مؤسسه‌های بین‌المللی و محلی و کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتند دیدار کرده است. خانم مانی افزوده است که این زندانیان افغان در زندان‌های طالبان بر علاوه شکنجه‌های شدید از بدرفتاری و حتی آزار و اذیت جنسی به او قصه کردند. او می‌گوید در حال حاضر تنها دفتر هیئت سازمان ملل متحد یا یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC دسترسی محدود به زندان‌های طالبان دارند، اما به گفته او هیچ آدرسی به زندان استخبارات طالبان دسترسی ندارد. این مقام سازمان جهانی علیه شکنجه همچنان گفته که مردان اکثراً به خاطر انتقاد از طالبان و زنان به خاطر اعتراضات، جدایی از همسر و عملی نکردن کامل قوانین وضع شده حجاب از سوی طالبان بازداشت و شکنجه می شوند. سیبل مانی گفته است که محدودیت‌های تازه حکومت طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان، مردان را نیز با محدودیت‌ها زندگی دشوار و چالش‌ها مواجه کرده است. با گفته او حتی اگر زنان بر علاوه پوشاندن تمام بدنشان چشمهایشان را نپوشانند، اجازه شریک ساختن مشکلشان به اداره های دولتی را ندارند. او به نقل از یک مسئول کلینیک شخصی این را نیز گفته است که کورس های حفظ الصحه و برنامه های ولادت کودکان یا تشکیل خانواده و توزیع کیت های صحی از سوی طالبان ممنوع شده است. خانم مانی به نقل از یک فعال حقوق بشر و حقوق زن گفته که طالبان به حد آنها را در زندانهایشان شکنجه می کنند که به هفته ها در شفاخانه های زندان بستری‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و محمد نسیم لالهان، سخنگوی ریاست زندانهای حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان پیش از این شکنجه زندانیان را رد کرده است. در همین حال برخی از نظامیان جمهوری مخلوع و فعالان حقوق بشر که تجربه زندان طالبان را دارند، در صحبت با رادیو آزادی از شب‌های سخت زندان روایت می‌کنند. یک سرباز پلیس در حکومت پیشین که اخیراً از زندان طالبان آزاد شده و نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
فقط به جرم اینکه که قبلاً در نظام دولت جمهوری ایفای وظیفه می‌کردم و باور به عفو دروغین گروه طالبان داشتم. مسئول کاروبار شخصی بودم که از طرف استخبارات طالبان بازداشت شدم. بیشتر به شکل بی‌رحمانه‌ش، هم چیزی که شما تصور میکنین، بیشتر از آن شکنجه تا بخ دادن تا خلطه پلاستیک بالای سر گذاشتن و آب در دهن انداختن ما تجربه کردیم.
رقیه سایی، فعال حقوق زن، به رادیو آزادی گفت که او نیز وضعیت دشوار را در زندان طالبان تجربه کرده است.
توهین، تحقیر، انسانیت زدایی و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی بود و اونا از آب سرد ریختن، شکنجه بدنی، شوک برقی و همچنان تهدید توسط کشتن و انواع شکنجه های وحشتناک و مختلف را انجام می دادن و همچنان بیدارخوابی هم یکی از شکنجه هایی هست که اونا اعمال میکنند در زندان شد.
این در حال است که پیش از این به تاریخ 28 اکتبر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندانها زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. او گفته بود که در آغاز سال روان خورشیدی زنان معترض در اعتراض به حجاب اجباری از سوی طالبان سرکوب شدند و برخی از آنها به مراکز پلیس برده شدند و آنجا با خشونت لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند از بدرفتاری در برابرشان مدعی شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، وزارت خارجه حکومت طالبان از توزیع روند پاسپورت در کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی هند خبر داده است. سیا احمد سکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که به هدف رسیدگی به نیازمندی های اتباع افغانستان، این روند سر از امروز دوشنبه آغاز می شود. در همین حال شما را از افغان ها در هند از این اقدام استقبال میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
حکومت طالبان به تازگی از آغاز روند توزیع پاسپورت برای افغانها در هند خبر داده است. حافظیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که روند توزیع پاسپورت برای رفع نیازهای مهاجران افغان از روز دوشنبه 21 عقرب به دستور رهبر طالبان در کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی هند آغاز شده است. شمار از مهاجران افغان به ویژه دانشجویان در هند با استقبال از آغاز روند توزیع پاسپورت در آن کشور میگویند افغانها به دلیل بسته بودن سفارت افغانستان و محدودیت کار کنسولگری ها با مشکلات زیاد مواجه هستند. محمد عارف شریفی، یک محصل افغان در هند، در صحبت به رادیو آزادی گفت
پالیسی هند خصوصا در مقابل افغان ها تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا کار نمیکنه، بعضی کم و توم کارهای کنسولی است که از طرف اداره دولت قبلی اجرا میشه، از دولت امارات کسی نیست اینجا، و کنسولگری ممبئی و حیدرآباد هم فعال است. بعضی ایدی اسنادها مثل نکاح خط و اسنادهای تحصیلی و چیزها را انجام میتن.
اسحاق سربری، یکی دیگر از محصلان در آن کشور، در این مورد بر رادیو آزادی گفت
بر روند توزیع پاسپورت در کنسولگری های افغانستان، این یک نوید خوبه، یک کار نیکی است، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از کسانی که در هند تولد شدن از پاسپورت محرومن، یا کسایی که پاسپورت های نا اکسپورت شده، یک موضوع خوبی هم میتونن پاسپورت الکترونیکی اخذ کنن.
سید بهرام، یکی از مهاجران افغان در هند، میگوید
اوید کسایی که اقامت قانونی ندارن برشان مشکلات خیلی زیاد است، بخاطر که دولت هند بعضی از جریمه های خیلی زیاد گزاف را بالاشان تطبیق میکنن، و همچنین اگر اقامت غیر قانونی بالاتر از یک سال یا دو سال شود، امکانات دیپورت فرد خیلی زیاد باشد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که 5 روز قبل جی پی سینگ، نماینده ویژه هند، با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در کابل دیدار کرده است. در اعلامیه‌ای که این وزارت طالبان نشر کرده آمده که در این نشست دو طرف در مورد روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و هند و رفت آمد میان مردمان دو کشور صحبت کردند. سفارت افغانستان در دهلی نو که از سوی دیپلماتان جمهوری مخلوع افغانستان اداره می شد، در ماه قوس سال گذشته به دلیل آنچه فشارهای حکومت هند و عدم حمایت دیپلماتیک خوانده بود، توقف فعالیت این سفارت را اعلام کرد. مقامهای هندی گفته بودند که کنسولگری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد به فعالیت خود ادامه می دهند. مشخص نیست که کی در رأس کنسولگری افغانستان در ممبئی قرار دارد، اما رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نقل از جنرال کنسول طالبان در شهر ممبئی هند از آغاز روند توزیع پاسپورت خبر داده اما نام را ذکر نکرده است. خدمات کنسولی به شمول هند در بسیاری از کشورها پس از آن محدود شد که وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه خدمات کنسولی نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در کشورهایی را که تحت مدیریتشان نبود به اعتبار اعلام کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان از مهاجرین افغان مقیم در خارج و نیز اتباع خارجی خواسته که برای دریافت اسناد مورد نیاز به کشورهای مراجعه کنند که نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تحت مدیریت طالبان قرار دارد. هند و هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما حدود 3 ماه قبل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست در کابل گفت که آنان در نمایندگی‌های سیاسی یا سفارت‌های افغانستان در 15 کشور فعالیت دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. کرملین گزارش رسانه ها درباره مکالمه تلفنی بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را رد کرد. پیش از این روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه گزارش داد که ترامپ با پوتین هفته گذشته صحبت کرده و از او خواسته که جنگ در اوکراین را تشدید نکند. دونالد ترامپ در انتخابات 5 نوامبر در ایالات متحده عنوان 47مین رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از نشر گزارش رسانه ها در خصوص گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کرملین این گزارش ها را رد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که گفتگوی بین آنها صورت نگرفته و گزارش ها در این باره حقیقت ندارد. پسکوف امروز دوشنبه 21 عقرب در پاسخ به سؤالی که آیا پوتین در نظر دارد که با ترامپ به تماس شود گفت که در این زمینه هنوز برنامه روی دست نیست. روزنامه واشنگتن پست دیروز یکشنبه گزارش داد که ترامپ با پوتین صحبت کرده و از او خواسته است که جنگ در اوکراین را تشدید نکند. با گزارش این روزنامه ترامپ و پوتین روز پنجشنبه گذشته 7 عقرب از طریق تلفن گفتگو کردند. اشخاص آگاه از این مکالمه به واشنگتن پست گفتند که در مورد گفتگوی ترامپ و پوتین به کیف معلومات داده شده و کیف درباره آن اعتراض نکرده است. دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در ایالات متحده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز تلفنی گفتگو کرد. بر اساس گزارش ها ترامپ به پوتین گفته است که می خواهد درباره پایان فوری جنگ اوکراین با او بیشتر صحبت کند. در گزارش ها آمده که پوتین به ترامپ به سردی پاسخ داده است. منابع رسمی ایالات متحده در باره گفتگوی آنها چیزی نگفتند. دونالد ترامپ جمهوری خواه در زمان مبارزات انتخاباتی گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده جنگ اوکراین را ظرف 24 ساعت به پایان خواهد رساند، اما مشخص نیست که این کار را چگونه خواهد کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در تهران گفت که رئیس جمهور منتخب ایالات متحده باید برای توقف جنگ جاری در غزه نیز تلاش کند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و همچنان از 7 صبح تا 7 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر قابل شنیدن است.
بیشتر از خبر،
سا صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان افراد متاثر از سیلاب و ناامنی غذایی در افغانستان با شرایط بدتر روبرو می شوند. این سازمان روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر خود نوشته که تخمین زده می شود سازمان های امداد رسان برای رفع نیازمندی های زمستانی در افغانستان به $1 میلیارد بودجه نیاز دارند. در همین حال شماری از خانواده های سیلاب زده و امدادگران اجتماعی از نهادهای ملی و بین المللی می خواهند که به نیازمندان رسیدگی کنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
صندوق نجات کودکان Save the Children با نگرانی از وضعیت افراد آسیب پذیر در افغانستان میگوید که برنامه زمستانی این سازمان با $4.2 میلیون کمبود بودجه مواجه است. این سازمان روز یک شنبه در شبکه ایکس خود هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان افراد متاثر از سیلاب و ناامنی غذایی در افغانستان با شرایط بدتر روبرو می شوند. Save the Children افسوده که تخمین زده می شود سازمان های امدادرسان برای رفع نیازمندی های زمستانی در افغانستان به $1 میلیارد بودجه نیاز دارند. صندوق نجات کودکان گفته که قصد دارد در چارچوب برنامه زمستانی به 18,000 خانواده در افغانستان کمک های صحی، غذایی و نقدی را برای تامین گرمایش و نیازهای اساسی آنان فراهم کند. از سوی هم شمار از خانواده های سیلاب زده نیز از ناکافی بودن کمک ها ناراضند. محمد حلیم باشنده ولایت پروان یکی از آنان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ندارم امکانات نیست که من به اگه یه خانه کرایی بگیرم یه چیز بگیرم مجبور هستم.
نقیب الله باشنده ولایت بغلان هم به رادیو آزادی گفت:
سیل می آمد مش دکان کات کلش می بود بود فامیلای ما دیگه شامت می گرده این مش 22 23 خانه هستن کلشون می رو مش دو خانه هم جا بود مونده دو خانه کل اینا نشون می افه زن مرد دوشتو و همش دون مش نشون می افه هیچی باقی نمونده.
در همین حال محمد فرهمند عضوی یکی از سازمان‌های امدادرسان اجتماعی با توجه به اینکه وضعیت آسیب دیده را از نزدیک مشاهده کرده به رادیو آزادی گفت:
در این ارتباط لازم به حمایت و کمک‌های بشردوستانه مؤسسات ملی و بین المللی می باشد که باید در کنار مردمای فقیر و آسیب پذیر باید بیستن و حمایتشان کنند در هر صورت ممکن و تمام داشته های را که نا از دست دادن و تلاش شوه که به یک نحوی اونا برشان ساخته شوه.
در این حال برنامه جهانی غذا WFP و روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نگرانی های مشابهی را مطرح کرده، گفته که تغییرات اقلیمی تاثیرات ویرانگر بر مردم افغانستان داشته است. به گفته WFP از خشکسالی تا سیلاب تهدید جدی برای امنیت غذایی در افغانستان محسوب می شود. به اساس برآوردهای سازمان ملل متحد وضعیت در افغانستان همچنان وخیم است و نزدیک به 24 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و بسیاری از افغانها از حکومت طالبان در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی ابراز ناامیدی کردند. سازمان ملل گزارش داده که بسیاری از کمک کنندگان بین المللی کمک‌های مالی خود را به افغانستان کاهش دادند و دلیل آن را محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت تحصیل خوانده است. این کاهش ها به چالش های پیش روی سازمان های امدادی افزوده که تلاش می کنند حمایت های لازم را در آستانه ماه های سخت زمستان ارائه کنند.
زمانی که من می بینم برادر میره پنتون اما خودی ما نمی تانیم واقعا جگر خون می شوم.
فامیلی من دارتون دیونجا زندگی می کنم و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روز در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درست تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که دانش آموزان افغان به ویژه زنان با وجود چالش‌های فراوان و پیشرفت‌ها در زمینه‌های صحت، آموزش و انکشاف ادامه می‌دهند. این سفارت که مقر آن در قطر است، روز گذشته در شبکه ایکس خود نوشته که بر اهمیت دانش و دانشمندان و در شکل دادن به آینده روشن برای افغانستان تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
دانه کوچک ولی سرسخت پر امیدم، در دل این خاک سخت من راه خود دیدم. دختر 22 ساله در کشور زندگی میکنم که جنگ و ناامنی زندگی را برای بسیاری از ما دشوار کرده.
سوزن دوره مکتب را با سخت کوشی سپری کرده، وقت دروازه های آموزش و تحصیلات عالی را برای خش بسته دیده، از تلاش دست نکشیده و خودش راههایی را جستجو کرده است. او در مورد تلاش‌هایش برای آزادی بیشتر گفت.
هرگز تسلیم نشدم. بسیاری اوقات احساس می‌کنم که باید برای حق طبیعی خودم، یعنی تحصیل، مبارزه بکنم. اکنون در دانشگاه آنلاین زن، در رشته کامپیوتر ساینس و در کنارش در رشته پروتز دندان در یکی از انستیتوت‌های کابل مشغول تحصیل هستم. و می‌دانم که رسیدن به اهدافم در چنین شرایط آسان نبوده است. اما اشتیاقی که به یادگیری دارم به من قدرت میده تا در برابر هر مانعی استادگی بکنم.
همچنان زینت دختر دیگر است که در رشته کامپیوتر ساینس در شهر کابل درس میخواند. او با حاکمیت طالبان از آموزش محروم شد، اما این آخر را برای او نبود. او به رادیو آزادی گفت که توانسته درسهایش را آنلاین ادامه بدهد.
هرگز نامید نشدم و دست از تلاش بر نداشتم. با تلاش و پشت کار که داشتم تانستم به پانتون امریکایی افغانستان راه پیدا کنم. سمستر چهارم پانزده کامپیوتر ساینس هستم. با امید به پایان رساندن تحصیلاتم در اینجا تلاش میکنم. من به این باور هستم که هیچ قدرت نمیتونه جلو پیشرفت ما رو بگیرم. ما دخترای افغان با اراده استوار و عزم راسخ که داریم به سوی آرزوهای خود پیش میریم و از هیچ تلاش دریغ نمیکنیم تا که بتونیم به موفقیت و آرزوهای خود دست پیدا کنیم.
این در حال است که سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید دانش آموزان افغان به ویژه زنان با وجود چالش‌های فراوان و پیشرفت‌ها در زمینه‌های صحت، آموزش و انکشاف ادامه میدهند. این سفارت که مقر آن در دوحه پایتخت قطر است، روز یکشنبه 10 نوامبر به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود بر اهمیت دانش و دانشمندان در شکل دادن به آینده روشن برای افغانستان تاکید کرده است. سفارت امریکا برای افغانستان علم را کلید اصلی رسیدن به صلح و رفاه اجتماعی خوانده و خواسته تا به حمایت از کار دانشمندان، دانشجویان و مبتکران ادامه داده شود. اخیراً ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان حقوق آموزش هشدار داده که ایدئولوژی طالبان به افغانستان محدود نمی شود، بلکه در پاکستان و سایر نقاط جهان نیز در حال گسترش است. ملاله یوسفزای اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری تایمز بریتانیا افزوده که این به دلیل است که جهان علی آن اقدام نمی کند. او افزوده که زنان افغان تحت حاکمیت طالبان با تبعیض جنسیتی روبرو هستند و افغانستان تنها کشور است در جهان که دختران از تحصیلات متوسطه و عالی منع شدند. یوسفزای در مورد حقوق زنان افغانستان برای کار و تحصیل تصریح کرده که زنان افغان نیاز به حمایت دارند، به حقوق برابر نیاز دارند و حقوق آنان در خطر است. حکومت طالبان با حاکمیت دوباره در اگست 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکتب را ممنوع قرار داد و سپس دروازه های پوانتون ها را نیز برای آنان بست. حکومت طالبان آموزش و کار زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده، مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعایی که برای زنان و دختران افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
پیام ها و نظریات شما.
نفری که بیچاره بیچاره و مظلومایی که فردن از اینجا مگروزن میرن در ایران به خاطر از اینکه در سرک در کوچه در هیچ جای همی بیچاره بیچارهی که کراچی بیچه دادن کار میکنن یار نمیمونه. ایوزی که همی بمی بیاز خدا و بیاز قرآن بمی حکومت بمی شاروال بمی کسی که عمر کرده کمی مردم و فردن از سر سرک برداری به این میکرد این بیچاره و غریبال خسم داد رایی از طریق رادیو که شما دیگه ایران نرید، ایران نرن چه بخورندی؟
در دنیا کسی که سواد داشته نباشه خود کشور پیشرفت نمیکنه، نه هم خانواده پیشرفت میکنه. ما که مندیم افغانستان که اینجور در پدریه بدبختی از این بی‌سوادیه دیگه. حالا که طالبان اومدن بیشتر مردم بی‌سواد میمانند دیگه. ما پردا یک دکتر نداریم، پردا یک انجینر نداریم، پردا یک پیلوت نداریم. ای فقط مدرسه، از مدرسه خونه دکتر برمیایه، نه یک انجینری برمیایه، نه یک مهندسی، نه یک پیلوتی برمیایه. تو مدرسه خو ای درس نیست، درس علم خوبه، اصلیم خوبه دیگه.
پیام شما نظر شماست.